نیروهای مورد نظرش در سرتاسر خاک عراق و سوریه و لبنان برسونه، به اضافه مجموعه دیگری از قراردادهای اقتصادی که در واقع نفوذ ایران رو ممکنه در منطقه تقویت بکنه.
آقای مأموری، از طرف دیگه ما میبینیم که آقای روحانی صحبت میکنه از اینکه پول ملی مبنای مبادلات میان دو کشور قرار بگیره، مبادلات تجاری، و حتی خیلی از رسانه‌های منطقه هم اشاره کردن به اینکه عراق راهیه برای دور زدن تحریم‌ها. این مسئله تا چه اندازه میتونه عملی بشه با سفر آقای روحانی، و تا چه اندازه هدفی رو که جمهوری اسلامی ایران داره تأمین میکنه؟
ایران و عراق در واقع در این سفر توافق کردن که یک بانک مشترک ایرانی عراقی رو در واقع تأسیس بکنن که زمینه تبادل کالا به ارز دو کشور به طور مستقیم و بدون استفاده از دلار رو فراهم بکنه. در واقع این مسئله به طور طبیعی به بهبود وضعیت اقتصادی ایران خواهد انجامید، اما به شکل مشخص مخالف تحریم‌های آمریکا هم نیست، و در واقع این راه حل برای این ایجاد شده که عراق در واقع از قبل اعلام کرده بود که من به شکل ضمنی در واقع با تحریم‌های آمریکا علیه ایران به اونها پایبند خواهم بود و به شکل مشخص در واقع تبادلات تجاری به دلار رو با ایران نخواهم داشت. به خاطر در واقع این ممانعت عراق که به جهت اینه که در واقع نمیخواد با آمریکایی ها هم درگیر بشه، این زمینه قرار فراهم بشه و در واقع تبادلات تجاری به شکل مستقیم صورت بگیره و هر دو طرف ناچارن چنین کاری بکنن، به جهت اینکه عراق از لحاظ در واقع تولیدات برقش، تولیدات بخش وسیع از مواد غذاییش، تولیدات در واقع نیازمندی های گاز شهروندانش، وابستگی فراوان به واردات از ایران داره و بدون ایران نمیتونه در واقع اینها رو فراهم بکنه و در کوتاه مدت هم نمیتونه به بازارهای دیگر منتقل بشه.
تا چه اندازه فکر میکنید که نگرانی های آمریکا بجاست در خصوص اون چیزی که آقای هوک بیان کرده، و از طرفی که میدونیم که شما اشاره کردید به مسئله انرژی، آمریکا از طرف عراقی میخواسته که تا اونجایی که میتونه روابط خودش رو، سطح روابط رو پایین نگه داره، به ویژه در همین حوزه در زمینه واردات انرژی.
ببینید، به هر حال رقابت شدیدی الان در منطقه بر سر عراق وجود داره، فقط هم ایران و آمریکا نیست، از این طرف اون هست، ترکیه هست، عربستان هست. در این بین سیاستمداران عراقی و دولت عراق از دوره آقای عبادی تا کنون، در دوره عادل عبدالمهدی هم این سیاست داره دنبال میشه و ادامه پیدا کرده، سعی بر این دارن سیاستمداران عراقی که وارد هیچ گونه از این کمپ های درگیر نشن و در مقابل در واقع سعی بکنن روابطشون رو با همه حفظ بکنن، از منافع اقتصادی مورد نیاز خودشون استفاده بکنن و در این حال با هیچ کدوم از طرف هم درگیر نشن. عملا هم در این مجموعه قراردادهایی که الان به امضا رسید، قرارداد مشخصی که صرفا به نفع ایران باشه وجود نداشته. در واقع عراق داره منافع خودش رو میبینه در این بین و این منافع رو در حال از حق طبیعی ملیش هست که اینا رو دنبال بکنه، همزمان منافع ملیش رو با اردن هم داره.
پس چگونه است که در رسانه‌های داخل ایران گفته میشه که سفر موفقیت آمیزی بوده برای آنچه که اونها عنوان میکنند که ائتلاف آمریکایی عربی رو تونستن شکست بدن با این سفر؟ آیا واقعا این سفر موفقیت آمیز بوده؟
من فکر میکنم موفقیت نسبی داشته، از این جهت که در واقع منافع اقتصادی برای ایران برمغان آورده، اما از لحاظ در واقع سیاست‌های منطقه‌ای ایران و سیاست‌های به تعبیر خودشون شیعی ضد عربی یا ضد سنی یا ضد آمریکایی و امثال اون، بیشتر این مسئله جنبه پروپاگاندا داره.
گفتگویی بود با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
در آستانه 12 سال ناپدید شدن رابرت لوینسون پس از سفری به جزیره کیش، آمریکا بار دیگر از ایران خواست آقای لوینسون را به خانواده‌اش بازگرداند. در همین باره محمد حسین آقاسی، وکیل خانواده لوینسون، میگوید تحولاتی در پرونده ایجاد شده و بازپرس پذیرفته است تا روند تحقیق با احضار یکی از شاهدان این پرونده ادامه یابد، اگرچه دستگاه قضایی هنوز آدرسی برای احضار او در اختیار ندارد. این فرد داوود صلاح الدین است که یکی از مخالفان جمهوری اسلامی را در آمریکا کشته بود و بنابر گزارش‌ها اکنون در ایران به سر می‌برد. او مدعی است که آخرین کسی است که آقای لوینسون را دیده است. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، در گفتگو با هانا کاویانی از رادیو فردا درباره این روند توضیح داده است.
این پرونده الان بیش از 10 ساله، نزدیک 11 ساله که من در تعقیبش هستم. ابتدا در کیش پرونده تشکیل شد و چون در اونجا دیدم کارایی لازم رو نهادهای امنیتی و رسیدگی کننده ندارن، از رئیس قوه قضاییه که اون موقع مرحوم شاهرودی بود طبق مقرراتی که وجود داره درخواست کردم که پرونده به تهران بیاد و وقتی که تهران آمد یکی دو تا مرجع رسیدگی عوض کرد و الان پرونده در دادسرای امنیت اوین هست و دقیقاً این درست مطلبی که فرمودید در این زمینه هستش. تا مدت ها رکودی در رسیدگی بود و متاسفانه مراجعات من و استدعاهایی که من می‌کردم تقریبا ناشنیده و نادیده گرفته میشد. تا سرانجام حدود 7-8 ماهی هستش که بازپرس مستند پرونده وارد این رسیدگی ها شد و به تقاضاهای من داره ترتیب اثر داده میشه که از جمله اونها بود احضار کسی که در شب حضور لوینسون در کیش با او بوده و ملاقات هایی که من کردم با این شخص، دروغ هایی رو به من گفت که من عیناً برای دادسرا و در فرمانده منعکس کردم. بررسی هایی که من کردم متوجه شدم که ایشون مطالبش مطابق با واقعیت نیست. همه چیز رو من استثناء دارم که نمیتونم چون فرمانده محرمان از مطرح بکنم، ولی تحقیق از این شخص میتونه راهگشا باشه برای این که مشکل بین ایران و آمریکا هم در مورد آقای لوینسون حل بشه.
مشخصا داریم راجع به آقای صلاح‌الدین صحبت میکنیم.
دقیقاً همینطور هستش. بنفیلد هست اسم آمریکاییش و چون مسلمان شده داوود صلاح‌الدین و خود من با ایشون ملاقات کردم، عکسای رو ارائه کردم به بازپرسی. در ملاقاتی که داشتم در هتل شراتون ایشون صحبت‌هایی که کرد عیناً منعکس کردن در فرمانده و دروغ بودنش هم مطرح کردن، ولی تا به حال توجه نمی‌شد و بالاخره الان که می‌خوایم احضارش بکنیم آدرسش رو ما نداریم و طبیعتاً یک کسی با این وضعیت که به هر حال پناهنده است باید مشخصات و نشانیش در نهادهای مرتبط با موضوع پناهندگان وجود داشته باشه. استلام‌هایی که آقای بازپرس کرده متأسفانه با در بسته مواجه شدیم و اگر همکاری با ما بشه و واقعاً این موضوع شکافته بشه که این شخص کجاست و یک تحقیقات جدی صورت بگیره، من تصور می‌کنم که مشخص بشه که واقعا این مرد کجاست و چی شده.
آقای آقاسی، میشه مشخصا بگیم که این پرونده‌ای که الان شما دارین میگین که در دست هست، سالهاست که دنبال میکنید، این پرونده به چه منظور گشوده شده؟ برای یافتن لوینسون یا برای یافتن سرنخی برای یافتن لوینسون؟
ببینید، زمانی که خانواده لوینسون به من مراجعه کردن با تحلیلی که من داشتم به اونها گفتم نظرم راجع به این پرونده چی هست. حالا برای مسائل تبلیغاتی سیاسی اعتقاد من اینه که دولت قانونی ایران این آدم رو دستگیر نکرده، بلکه به طریق دیگه ربوده شده در ایران. حالا چه کسانی که ورای دولت هستن این رو ربودن، به چه علتی، و میدونیم هم که زنده است چون که بعد از اون چند کلیپ ازش منتشر شد،
ولی الان سالهاست که خبری ازشون نیست. یعنی بعد از اون
داشتیم، چرا، تماسایی بوده که به هر حال توجه رو جلب کرده که این آدم نباید فوت کرده باشه. ما یک اصلی هم داریم که اصل بقا یا استصحاب هست. اگر کسی در یک وضعیتی بود تا زمانی که خلافی ثابت نشده اون وضع رو ما برقرار میدونیم و اون عبارت از این که این آدم زنده در ایران بوده تا چند سال بعد هم و بعد از اون هیچ خبری ازش نشده چون که نتیجه نگرفتن اونهایی که مکاتبه میکردن یا فیلم میفرستادن. نهایتا اگر و البته مدارکی هم موکلین من در اختیار من گذاشتن که به بازپرس محترم ارائه کردم، در حال بررسی راجع به صحت صحبت اون هستیم، اون رو به هیچ وجه نمیتونم راجع به صحبتی بکنم، ولی ما تلاشمون رو میکنیم. در حال امیدوارم که دولت ایران هم و یا مقامات قضایی و اطلاعاتی هم این همکاری ها و جدیت ها رو ادامه بدن تا بتونیم این یک مشکل رو حلش بکنیم.
گفتگوی بود با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری. خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21:30 با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خورشیدو دزدیدم، فقط واسه تو گذاشتم تو جیبم، تا بزنم به موها، فردا بزنم به موها. خورشیدو دزدیدم، فردا میزنم به موها. میتاب نور از تار موت، میاد چه زود فردای خوب، به روزای سر، به فصلای زر. فردا که شد پشت کن و بر نگرد. تو گذاشتم تو جیبم، تا بزنم به موها، فردا بزنم به موها. خورشیدو دزدیدم، فردا میزنم به موها. فردا که شد روز ماست، آفتاب که شد هر روز ماست. امشب چقدر طولانیه، چقدر جاش خالیه. خورشیدو دزدیدم، خورشیدو دزدیدم، فقط واسه تو گذاشتم تو جیبم، تا بزنم به موهات، فردا بزنم به موهات. خورشیدو دزدیدم، فردا میزنم به موهات. پس چرا گله ما صفا نمیشه، این شب طولانی فردا نمیشه؟ پس چرا گله آن طفا نمیشه، این شب طولانی فردا نمیشه؟ خورشیدم دزدیدم، فقط واسه تو گذاشتم تو جیبم، تا بزنم به موها، فردا بزنم به موها. خورشیدو دزدیدم، فردا میزنم به موها. رفا 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 رفا
تو بد جور دلت تنگ میشه، ظاهرن خوبی ولی توی دلت آتیشه، وقتی بارون میزنه تحملت کم میشه، یعنی بد جوری دلت دست یکی افتاده. خاطراتش که تموم روز تو پر کرده، وقتی دوست داری فقط هر جور شده، سخن تو از اون همه خاطرها سردرده، یعنی بد جوری دلت دست یکی افتاده. سشت مثل گریه تو بارونه که میریزه نمیمونه، حال وقتایی که دل گریه میخواد ولی هیچی نمیدونه. عشق یعنی غم با چشای خیز، خنده هایی که یادت نیست، یعنی گریه آشونه هم نمیخواد ولی هیچی کنارت نیست. آدم قده یه چند سال پیر میشه، توی تنهایی آدم از دست خودش سیر میشه، بعضی وقتا حتی از خودش دلش میگیره، آخر این قصه ها همیشه زود دیر میشه. این عشق مثل گریه تو بارونه که میریزه نمیمونه، حال وقتایی که دلت گریه میخواد ولی هیچکی نمیدونه. این عشق یعنی غم با چشای خیز، خنده هایی که یادت نیست، یعنی گریه ها چونه هم نمیخواد ولی هیچکی حواسش نیست. عشق مثل گریه تو بارونه که میریزه نمیمونه، حال وقتایی که دلت گریه میخواد ولی هیچکی نمیدونه. عشق یعنی غم با چشای خیز، خنده هایی که یادت نیست، یعنی گریه هات شونه هم نمیخواد ولی هیچکی کنارت نیست.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیام است. 2048-799-599-849.
را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
با هم بریم بیرون، میشه این قصه رو شروع کنی، میشه به جای آسمونم شب از دل سینما طلوع کنی، وقتی تو اکستار میافتی باز، وقتی صدا تو میپوشه، تو همیشه همیشه زیبایی، حتی وقتی چراغ خاموشه. چشمه جوشان، چشمه نه آب حیات، من اسیرم، اسیر چشماتم، تو زمین لرزه ای دلم تلفات. چشمه، چشمه جوشان، چشمه نه آب حیات، من اسیرم، اسیر چشماتم، تو زمین لرزه ای دلم تلفات. اتاق نمور سرد و خفص، حال و روزم بدون تو مثل حال و روزت مناری تو قفص. سوژه شعر شاعرا خودتی، دختر قرنهای بیخبری، منو زدی و حافظ عاشقتیم، ما ستارو داری کجا میبری؟ چشمه جوشان، چشمه نه آب حیات، من اسیرم، اسیر چشماتم، تو زمین لرزه ای دلم تلفات. چشمه، چشمه جوشان، چشمه نه آب حیات، من اسیرم، اسیر چشماتم، تو زمین لرزه ای دلم تلفات.
ساعت 21:30 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری خلاصه خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. در نشست روز سه‌شنبه مجلس خبرگان، ابراهیم رئیسی به عنوان نایب رئیس اول این مجلس انتخاب شد. آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان گفت باید دست رهبر جمهوری اسلامی را برای آنچه انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضایی نامید بوسید. رضا خندان همسر نسرین ستوده حقوقدان زندانی میگوید او به 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شد. عفو بین‌الملل خواستار فشار اتحادیه اروپا و کشورهای دارای نفوذ در ایران برای آزادی نسرین ستوده شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام اینکه جهان در حال گرامی داشته حقوق زنانه است، از صدور حکم سنگین زندان و شلاق برای نسرین ستوده انتقاد کرد. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت جمهوری اسلامی می‌خواهد عراق را به یکی از استانهایش تبدیل کند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از ادامه نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. بیش از 200 تن از کارگران پیمانکار کارگاه مرکزی پالایشگاه آبادان روز سه‌شنبه و در دومین روز اعتصاب خود خواستار پرداخت معوقات مزدیشان شدند. وکیل ایرانی رابرت لوینسون میگوید سرنخ ماجرای روبوده شدن آقای لوینسون در جزیره کیش یک پناهنده آمریکایی است، اما مقامات جمهوری اسلامی میگویند نشانی وی را در اختیار ندارند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگر مهمانیست پشت پرچین من، سو همه اش ویرانیست، انفرادی شده سلول به سلول تنم، خود من در خود من در خود من زندانی. شعرانیست که دور لب تو میگردد شاعری، لذت خوبیست که در لب خانیست، دوستم دارم اگر عشق به آن سختی هاست، دوستم داشته باشه بین آسانیست. دستای تو کجایم که آزاد شوم، هیچ جایی به جز آنجا که تو هستی جانی، ابرا ترهی از احوال مرا می سازن که چنین آب و هوای غزلم بارانی.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
تازه ترین اثر جواد مجابی با عنوان در این تیمارخانه منتشر شد. این رمان با بهره‌گیری از شیوه روایتی کلاژ یا تکه چسبانی، داستان فروپاشی خانواده‌ای سنتی در دنیای مدرن را به تصویر می‌کشد. تکه‌هایی از متون معتبر تاریخی، عرفانی و ادبی به همراه روایاتی از وقایع و اتفاقیه سال‌های اخیر در این اثر نقل شدند. جواد مجابی شاعر، نویسنده، طنزپرداز و منتقد ادبی است که فعالیت ادبی و مطبوعاتی خود را از اواخر دهه 40 شمسی آغاز کرد و پسرک چشمابی، باغ گمشده و شب ملخ از آثار شناخته شده اوست. در این تیمارخانه به تازگی از سوی انتشارات ققنوس در 304 صفحه به چاپ رسیده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
دارد بگردم چه حال بیسون.
ای بانوی من، بانوی من،
بیا یک دم بنشین رو روزانوی من.
روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23.
ابر اگر هست مشرق آید، سخت باران می شود. شاه اگر عادل نباشد، موج ویران می شود. یک نصیحت با تو دارم، تو به کس ظاهر مکن، تو به کس ظاهر مکن. خانه ی نزدیک دریا زود ویران می شود، زود ویران می شود. یک نظر بر ابرو کردم، باریدن گره. یک نظر بر یار کردم، یار نالیدن گره. تکیه بر دیوار دادم، خاک بر فرقم نشست، خاک بر فرقم نشست، خاک بر فرقش نشیند. آن که یار از من گره، آن که یار از من گره. ما معشوق را مهمان کنیم، دیده از روی نگاری نش نگارستان کنیم. او به آزار دل ما هرچه خواهد آن کند، هرچه خواهد آن کند. ما به فرمان دل او هرچه گوید آن کنیم، هرچه گوید آن کنیم.
رادیو فرداست که همراه شماست.
من دایره در دایره گردابم و تکرار، هی در تو شدم غرق، تو انگار نه انگار. من اهل همین کوچه بن‌بست کناری، تو پنجره ای رو به افقهای قزلان. من وحشی چشمان از مانی تو گشتم، با آن همه اهلیت و تصنیت بسیار. بعد از تو بگو با چه زبان هم همه بازار بیرون نزنه دایره از نقطه پرگار ای ترسنیم مال شب برف و سمرد ای غربه چشمات آوازه قاجار من وحشی چشمان از آمین تو گشتم با آن همه اهلیت و اصلیت بسیار
پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شوخ باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر
of hate and charm.
معاشتون از کجا گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدمه. چه جور کمیته؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
شکستم فاصله